بله. خب عرض می کردیم که چرا ما بحثی می کنیم که نافی شک باشه، منتج یقین باشه، اینجوری تعلیل می کنن. چون فقط این روش هست که ما رو به یقین، ما رو به واقعیت می رسونه. از راه برهان و یقین اگر ما وارد بشیم، می تونیم واقعیت رو آنگونه که هست بشناسیم. فإنها دن نوع من البحث، این نوع از بحث، یعنی بحثی که منتج یقین هست، نافی شک هست، اون چیزیست که هدایت میکنه به ما را به خود اون اشیاء واقعی از اون جهتی که واقعی هست. اینه که ما رو عالم میکنه، آگاه میکنه به واقعیت. و به تعبیر آخر، بحثا نقتصر فیه على استعمال البرهان، بحثی که، حالا این بحثی که منتج یقینه، بیان دیگرش چیه؟ یعنی بحثای ما برهانیش، روش ما تو این علم روش برهانه. بحثی که ما اکتفا میکنیم در اون بحث بر کار، به کار بردن برهان. فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقصية، چون قیاس برهانی است که منتج نتیجه میدهد، یک نتیجه یقینی رو از بین قیاس هایی که هست. چون قیاس ها هم توی که در المنطق و اینها خوندید، قیاس مختلف دیگر، اینجا قیاس مختلف ناظر به اون تقسیم بندی قیاس به حسب مواد. چون قیاس یه وقت از شما به حسب شکل میاد تقسیم میکنی، مثلا میگید استثنائی، اقترانی، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم. اما یه وقت به حسب مواد، اون موادی که در این قالب می‌ریزی، می‌گفتی یا برهانه یا جدله یا خطابه هست یا شعره یا مقالطه هست. اینجا میگه از بین اون خلاصه ازم به خدمت شما قیاس هایی که هست، اون روش برهان ازم به خدمت شما اون هست که یقینی هست و ازم به خدمت شما ما رو به یقین می‌رسونه. چون برهان هم شکلش ازم به خدمت شما متقن است و صحیح هست و یقینی است، همون موادش که مبتنی بر یقینیات هست ارزم به خدمت شما. لذا ما روش برهان رو استفاده می کنیم. خب حالا اینجا باز یه نکته دیگه میگه، کما ان الیقینه هو الاعتقاد. حالا این یقینم معنا میکنه، میگه یقین چیه؟ کما ان الیقینه هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات. یقین چیه؟ اعتقادی است که کشف میکند از چهره واقع، یعنی واقع رو برای شما کشف میکنه از بین اعتقادات، از بین اعتقادات. یعنی چی؟ یعنی تعبیر علامه چیه؟ انگار اعتقادات یک مفهوم عامیه، اعتقاد یکی از اقسام اعتقادها چی هست؟ یقینه. چطور؟ که عرضم به خدمتون بیان میکنن که ما پنج گونه اعتقاد داریم. یکیش همین یقینه که بهش میگن عرضم به خدمت شما یقین بالمعنى الاخر. یکی بحث ما هم که میگیم یقین، مراد یقین بالمعنى الاخر است. یقین بالمعنى الاخر چیه؟ اعتقاد جازم، اول جازم باشه، یعنی 100% باشه، زن نباشه، اطمینان نباشه، 100 باشه. اعتقاد جازم که مطابق با واقع هم باشه، مطابق با واقع باشه، جهل مرکب نباشه، اونم ان ارزم به خدمت شما از روی تقلید نباشه، یعنی به حسب دلیل و برهان باشه. پس در یقین بالمعنى الاخر که همین محل یقین محل مورد نظر ما هست، این مؤلف ها هست. اول اینکه اعتقاد جازم باشه، اعتقاد شما مطابق با واقع باشه، و سوم تقلیدی نباشه. خب این من بین الاعتقادات یقین این گونه اعتقادیست. خب این ویژگی که گفتم. اما اعتقاد دیگر تقلید، به تقلید هم میگن اعتقاد. خب تقلید چیه؟ تقلید اعتقاده. اینجا اصطلاحی که توی بحثای فلسفی و منطقی دارن، تقلیدی که اونجا توی فضای فقه و اینا هست، اون خود اصطلاح خودشو داره. تقلید که میگن باز این اعتقاد جازم مطابق با واقع، ولی دیگه اونجا دلیل در کار نیست، بلکه فقط مقلدانه یه باوری پیدا کرده 100%، این باورش هم مطابق با واقعه، رو دلیل نیست. اینم میشه اسمش تقلید. یا جهل مرکب چیه؟ اعتقاد جازم هست اما دیگه مطابقت با واقع نیست. اینم بهش میگن باز اعتقاد. ظن صادق، به ظن صادق هم میگن اعتقاد، که شما اعتقاد دارید، اعتقادتون جازم نیست، 100 نیست، 60-70 و این ظنتون البته مطابق با واقع هست. و نهایتا ظن کاذب، ظن کاذب هم چیز اعتقادتون اولا جازم نیست، ثانیا مطابق با واقع نیست. خب از بین این اعتقادات پنجگانه اون یقین، چیز یقین رو ما مد نظر داریم و تو فلسفه دنبال اون هستیم. یقین یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع الا ان تقلیده، این محل بحث ما. نه پنج تا شد دیگه، یقین بالمن الاخر که محل بحث ما، تقلید، جهل مرکب، ظن صادق، ظن کاذب، پنج گونه شد. این توی کشف المراد این رو داره، توی برهان شفا هم همین تقسیم بندی هست. خب فاذا بحثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا لیس به موجود. وقتی که این گونه بحث رو ما کردیم، از موجود به ما و موجود، از واقعیت به ما یا واقعیت ما بحث کردیم، ویژگی هاش رو شناختیم، خواصش رو شناختیم، به اصطلاح عوارض ذاتش رو شناختیم، اون وقت ممکنه برای ما که نتیجه بگیریم به واسطه اون که فلان چیز موجوده، خدا موجوده و فلان چیز موجود نیست، شانس وجود نداره، تصادف وجود نداره. خب اینجا باید به یکی دیگر از ویژگی های فلسفه که بنده قبلا هم اشاره کردم، بحث کلیت، که مباحث فلسفی کلیه. حالا علامه میخواد همینو تعلیل بکنه که چرا بحث های فلسفی بحث کلی هست. دو تا نکته میگه. یکی میگه خب اصلا ما بیم رو جزئیات بخواییم بحث کنیم، این از وسع ما بیرونه. ما بیم روی تمام واقعیات جزئی بحث کنیم، خب آیا میتونیم؟ امکان داره؟ اینکه امکان وسع انسان بیرونه. دوم از همین نکته از روش فلسفه میخواد به این نتیجه برسه. میگه خب ما گفتیم روش فلسفه چیه؟ روشش که منتج یقینه، روش برهانیه. خب در برهان عرضم به خدمت شما و در بحث یقین میگن خلاصه تو اون جزئی راه نداره. میگن یه چی تعبیری میکنن، جزئی نه کاسبه و نه مکتسب هست، یعنی نه جزء مقدمات برهان قرار میگیره و نه از دل برهان در میاد. توی فضای برهان هر چه شما دارید از مقدمات کلیش، در نتیجه دارم کلی. خب حالا چرا تو فضای جزئی برهان و یقین راه نداره؟ چون این حالا دیگه بیانش به این صورت هست که یقین رو ما چطوری تعریف میکنیم. از نگاه علامه یقین یک حقیقتی هست که دو تا مؤلفه داره، دو تا ویژگی کنار هم باید شما قرار بدید تا بگید اینجا عرضم به خدمت شما یقین ما داریم. یکی این که شما علم داشته باشید به این که مثلا الف به است، علم داشته باشید که هوا خنک هست، علم داشته باشید که مثلا عرضم به خدمت شما ماهیت ممکن است، این یک. دوم علم داشته باشید که ممکن نیست که الف به نباشه، ممکن نیست که خدا این وجود نداشته باشه، این لا یمکن. یعنی در اون مؤلفه اول شما علم دارید که این به برای الف ثابته، در مؤلفه دوم میگه اصلا محاله تفکیک این دو از هم، جدایی این دو از هم محاله، بلکه به نحو ضرورت باید این به برای الف ثابت باشه، مثلا محاله که به از الف جدا بشه. خب اگه یقین این باشه که من الان یقین دارم الان روزه و یقین دارم که الان نمیتونه روز نباشد، اینجوری، این در مورد جزئیات اون مؤلفه اول وجود داره، اما مؤلفه دوم وجود نداره. چرا؟ خاطر اینکه جزئی در معرض تغییر و زواله. شما ارزم به خدمت شما الان یک گلی را میبینی، میبینی این گل سرسبزه. خب الان شما علم دارید که به اینکه این گل سرسبزه، اما میتونی بگی که لا یمکن که این سرسبز نباشه؟ نه، این جزئی در معرض تغییره. این میتونه دو روز، سه روز، ده روز، یه ماه دیگه این چی میشه؟ خشک میشه. وقتی لا یمکن در موردش معنا نداره. اما در مورد کلیات چی؟ در مورد کلیات لا یمکن معنا داره. من میدانم انسان حیوان ناطق است و محال است که انسان حیوان ناطق نباشه، چون بحث کلی است. در مورد کلیات، امور کلی، هر دو مؤلفه برهان صادق است، هم علم به این که کذا کذا و هم علم به این که لا یمکن ان لا یکون کذا، ولی در مورد جزئیات این معنا نداره. پس اگر روش ما روش برهانه، این ما رو سوق میدهد به این که بخشهایی که در فلسفه میکنیم بخشهای کلی است و جزئیات از بحث فلسفه بیرون هست. ولکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا، ولی بحث از جزئیات، از واقعیت های جزئی از وسع ما خارجه، نمیتونیم اینا رو تک تک بیم بحث بکنیم. علاوه بر اینکه یه دلیل، یک بیان دیگه برای اینکه ما از جزئیات در فلسفه بحث نمی کنیم اینه که علا ان البرهان لا یجری فل جزئی به ما هو متغیر زائل، برهان جاری نمی شود در جزئی از آن جهت که جزئی متغیر و زائل است. که برهان میخواد به شما یقین بده، وقتی بخواد یقین بده با اون توضیحی که من دادم و یقین درش دو تا مؤلفه هست، ارزم به خدمت شما نتیجه این میشه که وقتی دو تا مؤلفه توش هست، نتیجه این که در جزئی برهان جاری نمیگه، لذا بحث‌های فلسفه ارزم به خدمت شما بحث‌های کلی میشه. آیا
مسئله
اشکال دارم؟ بله، حالا بعضا اشکال شده. بله اشکال شده. آقای فیاضی اینجوری اشکال کردن، میگه که ما نسبت به جزئی هم به همین نحوی که شما گفتید میتونیم یقین، علاقی یقین هم که شما گفتید تفسیرم بکنیم، ازم به خدمت شما میتونیم یقین پیدا بکنیم. چرا؟ مثلا ایشون اینجوری مثال میزنه، میگه شما میگه این گل سرسبزه، این گل سرسبزه، ما اینجوری میتونیم نسبت بهش یقین پیدا بکنیم که من یقین دارم این گل در امروز، در این گل در امروز در این ساعت سرسبز. خب این دیگه لا یمکنه دیگه، یقین به این چیزی که من گفتم، من یقین دارم، علم دارم به این، و این دیگه لا یمکن که اینجوری نباشه، میشه تناقض دیگه. این گل در همین حالی که سرسبزه که نمیتونه خشکم باشه. به این نحوه ایشون ارزم به خدمت شما چنین اشکالی رو میکنن. بعد باز اشکالات دیگری اینجا مثلا اشکالات دیگری کردن که خب آیا همه جزئیات متغیرن؟ جزئیات مادی متغیرن، اما مثلا تو مجردات، خود علامه مجردات ثابت میدونه تو اونم که تغییر راه نداره. خب اونم جزئی هم میده، عقل اول جزئیش ارزم به خدمت شما. خب اونها رو آیا علامه میگه؟ اونها رو از بحث فلسفه خارج میدونه؟ یا اینجا مثلا به ما عقوبت، یا اونجا به ما عقوبت متغیر و زائلون، شاید مثلا بگیم اینها رو دیگه مد نظرش نیست، منظورش همون جزئیاتش که در معرض تغییر و زوال هستن. خواهد از سیاق کلام ایشون بدوره، ظاهر کلام ایشونه که به طور کلی میگه ما از جزئیات بحث نمی
کنیم.
بله؟
علت
تا هم متخصص تا هم متخصص نه آخه فضای بحث
وارد به تغییر و زوال خودش تأثیر می‌ذاره به اینکه مجرد
بله علت این اقتضا رو میکنه، ولی اون مطلب ایشون عامه. بخاطر ما به طور کلی از لحاظ خدمت شما، ما به طور کلی از جزئیات
مدعا
خامنه دلیلشن رو بذاریم اشکال وقت کردن هم مثلا این اشکال کردن که دلیلتون اخص از مدعا، یعنی ادعا ظاهر ادعا اینه که شما به طور کلی میخواد چیزی
که بگیم کتاب علمی اینطور مرسوم نیست از مدعا رایش
کنه خانه اون شما مدعا اون العلت تو عم و تو خصه اون مثلا تو رو تو بحثای فقهی مثلا ارزم به خدمت شما یک مو اونجا یک مطلبی گفته برای چیز خورمت ثابت کرده علتشو بیان کرده، حالا اون تو عم متخصص. خب ولی اینجا باید بریم کلام بالاخره چی میخواد بفهمه، اون چیزی که واقعا فهمیده میشه این میخواد علامه به طور کلی بگه ما از جزئیات بحث کمونی که همجوری هست که ما تو فلسفه از جزئیات بحث نمی کنیم، واقعش هم همینه. خب وقت شما تعلیلی میکنید به این که خلاصه البرهان و لایلی فی جزئیات و اون وقت به این بیان هم که میگید جزئیات متغیرون ظاهر، خب دلیل شما میشه اخص از مدعا. این اشکال در اقید اشکال دیگری که شده این هست که ارزم به خدمت شما. پس این دو اشکال کردن، بله این دو اشکال آقای فیاضی کرده. بعد میگه که آقای فیاضی میفرمین که مثل آقای مصباح تعلیق مراجعه نکردم، آقای مصباح مطلبی که دارن کار به همین برمیگرده از به خدمتش. خب اینجا مثل این که نم چیزای چشناتی ریخته بودی که خب ما همچین
مجرد یادم
هست
که آقای مصباح میگن
بله
مجردات.
آه، مجردات میگم خود علامه در مورد مجردات بحثه که ما یا در مجردات تغییر داریم، تحول داریم، حرکت داریم. خب ولی خود نظر علامه اینه که مجردات چون تغییر و تحول نیست، اینه خود نظر علامه مثلا تو بدایه و اینها این من مطلب دارم. خب اگه دارن دیگه برهان شما در اینجا جاری نمیشه.
مجردات همیشه
بله
مجردات جزئی هستن،
هر چیزی که تو خارجه جزئیه، وجود کلا متشخصه. الوجود یا سابق تشخص وجود همیشه متشخصه، تو خارج ما امر کلی نداریم مگر اون کلی که باید میگم کلی منظور کلی سعی هست، یعنی یک کلی. خب تو دو اصطلاح داره، تو یه چیز هم بود دیگه یه فکر کنم اصطلاحات کلی تو بدایه بود، یک کلی میگیم یعنی همون مفهوم، مفهومی که قابلیت صدق بر کثیرین داره، که این خب ویژگی مفهومه، مفهوم هست در کلی. ما غیر از مفهوم کلی نداریم، هرچی تو خارج از جزئی و متشخص. اما گاهی وقت میگن کلی یعنی کلی سعی، یعنی یک موجودی که سعی دارد، احاطه دارد نسبت به موجودات دیگر. مثلا فرض بگید عالم عقل احاطه دارد بر عالم مثال، عالم مثال احاطه دارد بر عالم ماده. این میگن کلی سعی، که خب اون غیر از اون کلی است که تو بحث مفاهیم اینها مطرح. لذا تو خارج ارزم به خدمت شما هرچی هست جزئی است متشخصه، بنابراین مجردات جزئی هم و وقتی که جزئی شدن دیگه همه جزئیاتی هستن که ثابت هستن چون تغییر تحول میشه. حالا فضای آیات قرآن هم ظاهرش همینه، ما مننا الا و له مقام معلوم. جبرئیل به دنیا می آید و جبرئیل هم از دنیا می رود. یعنی چیش کنه همون اگر مقامش درجهش مثلا 80-70 همون 70 هست که بوده و هست و خواهد بود، تغییری نمی
کنه.
نفس تعلق به ماده داره، از اون جهتی که تعلق به بدن داره که مادیه میتونه تغییر و تحول پیدا بکنه، وگرنه اون
خود نفس مجرد متحول میشه.
بله دیگه به واسطه تعلقش به ماده. اما اگه تعلقش به ماده ازم به خدمت شما نباشه، اون دیگه تغییر و تحول توش راه نداره. مثلا اون وقتی که این نفس شما برسه به مرحله تجرد تام، نفس در سیری که میکنه به یه جایی میرسه که دیگه تعلقش به بدن رو از دست میده، میشه مجرد تامل که دیگه از حرکت باز میشه. تا تو این بدن هست، تا این تعلق به بدن داره، به واسطه همین توش تغییر و تحول را داره. خب البته تو بحث نفس هم باز باید باز نظریات هست. مثلا نظریه صدرا رو بگیریم، اون صدرا میگه که جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، نفس اول مادیه، بعد مجرد مثالی میشه، بعد مجرد عقلی میشه. ولی به هر حال نظر علامه اینه که نفس ما چون تعلق به بدن داره، به یک ماده هست از اون جهت. ولی بحث
میشه تعلق به یک ماده داره.
بله
نفس همیشه تو
اوازه
مختلف تعلق به ماده
داره. کجا همیشه تعلق به ماده داره؟
الان تو برزخ
اون ماده نیست که ماده که میگیم ماده هم ماده عالم ماده اون
درست جسم مثالی ماده
جسم مثالی نه ماده حساب نمیشه دیگه. اینا در برابر هم تو مثالی گفتن ماده ندارد.
یعنی بعد از توفی نفس از
جسم
دیگه حرکت
و تغییر نیست دیگه. این اقتضای بیان اینها همینه که ارزم به خدمت شما اگر تعلق به بدن از بین رفت اون دیگه تغییر و تحولی نیست. ارزم به خدمت شما میگم این محل بحث هست. مثلا میگن سیر انسان تو عالم برزخ متوقف نمیشه. خب اون چی به بحث فضای روایات اینا استفاده میکنیم، سلاغهایی که ما میفرستیم برای اموات و اینها بحث ها. خب یعنی اونجایی بالاخره یک رشدی هم به کمال
میگن مؤمن به جهنم میره ولی بهش میرسه.
بله حالا اون هم مثلا بله اون جهات هست. ولی خب ما حالا بریم دیدگاه ها رو اون دو محل خودش باید حل و فصل بشه. منظور تو فضای علامه، علامه نظرشون اینه که خلاصه تغییر و تحول حرکت فقط توی چیزهایی است که مادی باشن و موجودات مثالی هم تو مثال تعریف چی بود؟ گفتیم موجودات مادی هم ماده دارن و هم آثار ماده دارن. اما موجودات مثالی ماده ندارن، ماده ندارن اما برخی آثار ماده رو دارن. یعنی مثلا شکل داره، رنگ داره، اندازه داره. مثلا خوابهایی که ما میبینیم خب از سنف مثاله دیگه. میبینیم که خب موجوداتی که میبینیم شکل دارن، رنگ دارن، اندازه دارن. بله یه درخت بزرگ می‌بینی، درخت کوچیک می‌بینی، یه کوه بزرگ، یه کوه کوچیک. اینا رو
خوابم چه عجیب.
بله خوابم چه عجیب.
خوابم فلسفه زمان خواب بحث دارم.
بله خیلی معارف رو صدرا با همین خواب حل کرده. بله با خواب حل کرده، نه اینکه مثلا یه خواب دیده و نه خود حقیقت خواب. شما ببین مثلا هرزم به خدمت یه وقتی این بچه ها بچه به سر ما سوال کرد که هر جا باشی خدا شما را میبینه. کوچیکه بود خدا هزار تا چشم داره. خواهم جواب بچه را چی بگیم؟ اوائل من به این جواب دادم که مثلا خدا فرشته هایی داره، فرشته ها همه جا پخش را خبر میبره برای خدا. این مطلب حقیقی درستی در این اون اینه، در اینی که خدا خودش علم مستقیم داره. خب این هم هست. ولی خب بعداً میتونیم با همین برای بچه‌ها این مقداری که بزرگتر بودن با همین خواب میگه خب شما میخوابی یا نمیخوابی؟ خواب میبینی یا نمیبینی؟ چطور خواب میبینی؟ چشم که از کار افتاده، گوش که از کار افتاده، تمام حواس انسان تو خواب تعطیله. اما اگه دقت کنید تمام حواس ما در خواب کار میکنه. پس معلوم شه یه دیدنی هست بدون چشم، یه شنیدنی هست بدون چشم، یه صحبت کردنی هست بدون زبان، یک بویدنی هست بدون بین، یک چشیدنی هست بدون این. خدا پس میتونه ببینه بدون آلت مادی، خدا میتونه بشنوه بدون گوش. ارزم به خدمت شما خیلی این خیلی مطلب ارزم به خدمت شما.
منظور بحث مستدلی در موضوع خواب داریم؟
خواه اینا دیگه تو بحثهای نفس باید پی بگیرید ببینید اونجا ارزم به خدمت شما مربوط بحثای نفس میشه و عالم مثال. تو عالم مثال بحث میکنم به طور اجمال که مثلا اونم به داخل از سنف عالم مثال هست.
بعضیاش پیشبینی و
آیه
آینده میشه،
بعضیاش بله. مثلا خود ابن سینا یکی از دلایلی که میگه بر معاد هست چیه؟ میگه رؤیای شاطر. در مورد خوابهایی که مثلا میبینن یه توجیه بر نمیداره، مگر این که ارزم به خدمت شما بگید ارواحی یعنی که در دنیا میرن روحشون باقی هست، این خوابهایی که در مورد اموات میبینن خوابهای صادقه ارزم به خدمت شما. اون طرف پدرش رو تو خواب دید و پدرش گفت من به فلان کس بدهکارم، این بدهی منو برید اینجا بذارم. گفت خب اون متوجه بود باباش از دنیا رفته، تو خواب گفت که خب یک نشانه به من بگو، یه علامت بده که بدم خودت. گفت یادت یه روزی ما چیز میکردیم، بنایی میکردیم، گلکاری میکردیم، انگشتر من گم شد، هر چی گشتیم پیداش نکردیم، این انگشتر من برو پشت بام این زیر گله ها تو فلانجا مونده، من که میخواستم با ماله این گل رو از دست خودم جدا کنم با اون گل ها انگشتر از دست من در اومده. بعد اینجا یه جمله قشنگیشون گفته بوده، قبل که اینو بگه این آدرس رو بده بوده، کسانی که میان اینجا یه چیزهایی میفهمن که اونایی که از دنیا نرفتن ما رو نمیفهمن. بعد اینم میاد اینه طبق همون علامتی که باباش گفته انگشتر همونجا هست و بعدم میره به اون طرف، اول نمیگه من خواب دیدم و اینا، میگه خلاصه آیا شما طلبیت پدر ما دارید؟ بعد میگه بعد و چرا نگفتیم؟ آقا من سند و مدرکی نداشتم. خب این چیزی رو بخوای توضیح بکنم، یا بحثای شهدا اینا ها مثلا خیلی نمونه ها که اینا یه بیان ساده ایست که مثلا بخوای مثلا برای مردم توجه بدیم، مردم قاعد باشون این بدن نیستید، این مقدار مردم توجه بده که شما این بدنه نیستید، شما یه روحی دارید، یه جانی دارید، اون اصلتون حقیقتتون اونه. با همین ها زودتر منتقل میشن تا به برهان ثبات شخصیت، من ثابت، نمیدونم تجرد علم، اون براهین رو که مثلا میارن برای زبا اونا رو عرض بده چیه؟ جوهر چیه؟ عرض اگه مجرد جوهرش هم باید مجرد باشه، موضوعش هم باید مجرد باشه، عرض که نمیده در مادی حلول بکنه. خب اون هم این عرضم به خدمت شما بزر و لذالکه به عین ننعتف و فی هازن نوع من البحث الالبحث ان حال الموجوده علا وجه کلی فنستعدم بهی احوال الموجود المطلقه به معنه و کلیون. حالا از این بخواد نتیجه بگیره، لذالکه به عین بخاطر همون دلیل هایی که گفتیم، یکی به خاطر که روش این علم برهانی میخواد از همینجا منتقل بشه به موضوع فلسفه، میگه به خاطر همون دوتا نقطه ای که گفتیم، یکی این که جزئیات رو ما از وسعمون بیرونه که در موردش بحث بکنیم، دوم همون که برهان که روش این علمه، روشی هست که ما باید پی بگیریم، اون در جزئیات جاری نمیشه. پس موضوع بحث ما میشه چی؟ یک موضوع کلی، و اون چی؟ الموجود به ما هو موجود. ولذالک به عین ننعطف و میل پیدا میکنیم در این نوع از بحث چی؟ به بحث از حال موجود علی وجه کلی، از موجود ما بحث میکنیم به نحو کلی، که یعنی ما اون واقعیت رو مورد بحث قرار میدیم، دیگه کار نداره این واقعیت جسمه، این واقعیت فرشته هست، این واقعیت آهن، اون خود واقعیت رو مطالعه میکنیم، احکام و ویژگی هایی که این واقعیت از اون جهتی که واقعیت هست رو ما مورد مطالعه قرار میدیم. که جلسه اول اینه دیگه توضیح دادم دیگه، دو مرتبه باز تکرار نشه. اون وقت ما به واسطه این بحث و احوال موجود را میشناسیم. کدوم موجود؟ الموجود المطلق، المطلق قید همین الموجوده، احوال موجود مطلق را میشناسیم به معنه و کلی، از اون جهتی که کلی هست. فقط به توجه کنید این المطلقی که آمده بر سر موجود این قید نیست. یعنی ما موجود رو به قید کلیت، یعنی این بحث نمی کنیم که کلیت قیدش باشه. اینجا لاب شرط، یعنی المطلق، یعنی ما از موجود لاب شرط بحث می کنیم، نه موجود به شرط اطلاق. که حالا موجود به شرط اطلاق طبق برخی بیان ها میگن مثلا میشه حق تعالی ها، طبق برخی بیان ها میشه فعل حق تعالی، میشه نفس رحمانی، موجودی که شرطش اطلاق باشه. شرطش اطلاق یعنی سعه وجودی باشه، اون اطلاق سعه وجودی، یک موجودی که همه موجودات رو در بر بگیره. حالا خلاصه هیچ کدوم از اینا مد نظر ما نیست. الموجود المطلق، این المطلق، این به تعبیر بحثی این قید توضیحیه. به ما انه کلیون قید توضیحی، قید احترازی نیست. این نمیخوایم بگیم الموجود به قید کلیون، الموجود به قید الاتفاق، نه، موجود به نحو لابشت، موجود به نحو لابشت ارزن به خدمت شما ما لحاظ میکنیم ببینیم این مثلا این کتاب رو از جهات مختلف ما میتونیم نظر کنیم. به عنوان که کتابه، خب یه سری ویژگی ها داره، به عنوان که جسمه یه سری ویژگی ها داره، اما ما نگاه کنیم به عنوان که این یه واقعیته چه ویژگی هایی داره. خب واقعیت میگیم یک موجود، یک تشخص داره، واقعیت مثلا فعلیت داره، واقعیت مثلا وحدت داره. اینجا بحث ما به این نحوه، پس طبق از همون بیان سابقی گفتیم روش ما روش برهانی است، از همون رسیدیم که موضوع فلسفه هم چیه؟ الموجود المطلق، یعنی موجود به ما و موجود، و ما موجودیت و واقعیت رو بحث میکنیم. حالا اینجا تعبیری دارد علامه طباطبایی، یه جا تعبیر واقعیت کرد، یه جا تعبیر موجود کرد. حالا اینجا جوادی آملی در رحیق شرح جلد اول میفرماید که ما تو ابتدای فلسفه نمیتونیم موضوع فلسفه‌مون رو وجود قرار بدیم. چرا؟ چون ما هنوز نمیدونیم. ما اون چیزی که ابتدا اندیم یه واقعیتی داریم. حالا این واقعیت آیا وجوده یا ماهیته؟ نمیدونیم. تو به اصالت الوجود باید برسیم که ببینیم این واقعیت چیست، آیا وجوده یا ماهیته. لذا ما ابتداءً در ابتدای فلسفه باید بگیم موضوع فلسفه چیه؟ واقعیت. بعدم که رسیدیم به بحث اصالت الوجود، اون وقت برامون روشن میشه ها اون واقعیتی که ما داریم موضوع فلسفه قرار دادیم و ازش داریم بحث میکنیم، اون واقعیت چیست؟ اون وجوده و ماهیت نیست. حالا اینکه ادامه مطلب بحث بله
بیان ظریف‌تر.
حالا اینجا تعبیر موجودم کرده، موجود قابل اطلاق بر ماهیت هم هست، ولی یه جاهایی تصریح ایشون داشتن، یه جاهایی یک جاهایی ایشون هم به خدمت شما تصریح میکردن که الواقعیه تأکید رو وجود بودنش نداشتن. تو اون قسمت های اول الواقعیه به ماهیه واقعیتون یهدینا الى نفس اشیاء الواقعیه به ماهیه واقعیت، این بحث فلسفه ها. بله، بحثا نافیا للشک منتجا لليقین فان هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه. لذا شاید همون بیان آقای جوادی رو اینجا ما بگیم مد نظر علامه باشه که ابتداعا موضوع رو واقعیت قرار داده، بعدا روشن خواهد شد این واقعیت وجود داره. و صلی الله علیه و آله.